فقه خارجی، فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، مورخه 6/11/1378، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آیه نهم سوره حجرات: واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. در این آیه اشاره به سه نکته مهم شده است. اول این است که می‌فرماید پیغمبر در میان شماست، یعنی یک برکت الهی و موهبت ربانی است که پیغمبر در میان شماست. اما بودن پیغمبر در میان شما مفهومش این نیست که شما هر پیشنهادی میکنید بپذیرد. اگر اطاعت از شما کند، در بسیاری از موضوعات شما خودتون به زحمت میفتید. ظاهرا این اشاره به همون مطلبی است که در چند آیه قبل آمده، داستان ولید و طایفه بن المصطلب و این که اونها آمده بودن به استقبال ولید، ولید این رو قیام و ضد حکومت اسلامی تصور کرد و بدون تحقیق آمد خبر داد طایفه بن المصطلب شورش کردن. اینجا بود که جمعی به پیغمبر فشار می آوردن: یا رسول الله بریم به مبارزه اینها، بریم آماده جنگ بشویم و طایفه بن المصطلب رو سر جای خودشون بنشانیم. شورش کردن، قیام کردن. پیغمبر فرمود نه. آیه هم نازل شد: انجا اکن فاسقون بنرد فتبین. بعدم تحقیق به عمل آمد، معلوم شد نه، اینا به استقبال نماینده رسول الله آمده، نه برای شورش و قیام بر ضد اسلام. اینجاست که قرآن میگه اگر اون روز که پیشنهاد کردید و فشار آوردید که ما آماده جنگ با اینها بشیم، اگر پیغمبر تسلیم حرف شما شده بود، مشکل برای شما فراهم می آمد. لعنت تو، با شما مشورت می کنه، اما معنی مشورت تسلیم در مقابل پیشنهادهای شما نیست. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. انت به معنی زحمت، در سر رنج مصیبت شما به زحمت میفتید. این آیه، این جمله پیام داره. اون پیامش این است که ما علم و دانشمون محدوده، با این علم و دانش محدود نمیتونیم تمام مساله و مفاسد خودمونو تشخیص بدیم. اگر از خدا تقاضایی کردیم انجام نشد، ای بسا مصلحت نبوده. اگر خدا میپذیرفت لعنت تو. اگر از پیغمبر تقاضای شفاعت کردیم و پذیرفته نشد، شاید مصلحتی بوده. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنت تو. بدانیم علم ما محدود و آگاهی ما بر مصالح و مفاسد خودمون محدود و خدا می داند و ما نمی دانیم. زیاد از خداوند و از پیغمبر قهر نکنیم. نگران نشیم اگر اجابت حاجات به تأخیر افتاد. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. من خودم در زندگی تجربه کردم، بعضی از چیزها بوده، خیال میکردم مصلحت تامه و عامه ماست، خیلی هم فشار و توسل و اینها از خدا خواستیم و اینها نشد که نشد. بعد از مدتی فهمیدیم اگر میشد چه مصیبتی بود، چه بلایی بود، چه مشکلی بود. حالا گاهی انسان بعدا میفهمه، گاهی هم بعدا نمیفهمه، ولی خدا میداند و ما نمیدانیم. خب این جمله اول آیه که نکته مهم میدونه. بعد میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. ولی خداوند ایمان و محبوب شما قرار داد و زینت کرد ایمان و برای شما و کفر را مبغوض شما کرد و فسوق و اسیان رو مبغوض و منفوع قرار داد. این اشاره به چیه؟ چه ارتباطی به جمله قبل داره؟ و اعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. این ولکن، این ولکن به کجا میخوره؟ کن اشاره به نکته ای و نمیدونم در تفاصیل آمده یا نیامده، ولی این نکته به نظر میرسه که خداوند اسباب سعادت شما رو فراهم کرد. اسباب سعادت از درون و از برون. از برون واعلم ان فیکم رسول الله، پیغمبر فرستاده، وحی نازل شده، تعلیمات الهی و کتب آسمانیه آمده. این یک سبب سعادت. از درون شما هم رسول باطنی هست، حبب الیکم الایمان، ایمان و محبوب شما قرار داده، کفر و مبغوض شما قرار داده. اشاره به همون وجدان اخلاقی الهیت. خدا می خواهد شما رو سعادتمند کند، اسبابش در درون و برون آماده کرده. وقتی اینا دست به دست هم بدهند شما خوشبخت میشید. جمله سوم اولئک هم الراشدون. اگر گوشتون به کلام پیغمبر و به پیام فطرت و وجدان هر دو باشد، اولئک هم الراشدون. در بعد به نظر بین سه جمله در آیه ارتباط زیادی دیده نمی شود، اما با این دقتی که از کردم اگر درباره آیه داشته باشید معلوم میشه هر سه جمله مربوط به همه. پیغمبر فرستاده، فطرت توحید و وجدان بیدار داده، و هر دو دست به دست هم که بدهم باعث سعادت و رشد و پیشرفت شما. بله نه بعید اون باشه، چون در اونجا ملامت کردن مسلمان ها رو، تعریف کردنشون بعیده. فرمودن که عجله نکنید، اینجا آکن فاس خون به نبعین فتبین و معلوم می شود کار خلافی بوده، در مقابل کار خلاف تبرئه و مدعون ها مناسب نیست که این جمله ها رو دلیل بر مدعون ها بگیرید. به هر حال در اینجا مسئله ای که لازم است ما روش بیشتر فکر کنیم این مسئله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. طبیعت انسان اگر سالم باشه و روح انسان اگر آلوده نباشه، عاشق حق است، عاشق عدالت است، عاشق امانت و صداقت است، یعنی تمام فضائل اخلاقی محبوب انسانه، ایمان به خدا و روز جزا محبوب انسانه، اگر فطرت انسان سالم باشه، کفر و فسوق و عصیان مبغوضه. بلذا آدمی که روحش پاکه وقتی یه کار خلافی میکنه پشیمان میشه، پیچ و تاب میخوره، ناراحت میشه. من بعضی ها دیدم نامه نوشتن اینجا آمدن ما فلان گناه کردیم، آمدیم شما حد شرعی بر ما جاری کنیم. میگیم خب شما توبه کردی دیگه. میگه بعد قبل از آنی که بیش حاکم شهر بروی توبه کردی و توبه باعث سقوط نمیشه، حتما حد رو بر ما جاری بکنیم. اصرار وجدان ناراحته، پس چه کار کنیم که خدا ما رو ببخشه؟ ما میگیم اعمال خیر آینده شما جبران اعمال سوء گذشته شما میشود، الا الذين تابوا و اصلحوا. توبه و اصلاح و عمل صالح، این چه عاملی است که اینو ناراحت میکنه؟ نفرت داره از گناهی که کرده، میخواد خودش رو از بین ببره. این مادامی که وجدان انسان پاک است دست نخورده اینه، ولی رای به اون روزی که عکس بشود. حبب الیکم الکفر بشه، کفر محبوب انسان بشه، از فسوق و عصیان خوشش بیاد، تعبیر به لذت گناه کنه، گناه پر لذت، همینطور که بعضی از منعرفین در اشعارشون دارن. اون وقت دیگه انسان بیچاره است، اون وقت دیگه اولای کام و راشدون نیست. برادرها همه چیز در مسائل اخلاقی حساب کتاب داره، ماها ساده از که ناشبت میشیم. یه بار انسان گناه میکنه یه اثر در روحش میذاره، مرتبه دوم اثر قوی تر میشه، سوم قوی تر میشه، یواش یواش روح انسان طبیعت ثانویه پیدا میکنه. وقتی یه راه بازگشت مشکل هست. این که میگن تا گناهی سر میزنن لغزشی انسان میکنه فوراً برگرده، برای اینکه این آثار متراکم نشه، گناه برای اون لذت بخش نباشه، بیعت، دروغ، تهمت، کارهای خلاف دیگر برای اون جاذبه نداشته باشه، ناراحت بشه. گناه هم که میکنه گناه تو هم با ناراحتی فوراً پشیمان میشه، فوراً خودش در عالم وجدانش خویشتن رو محاکمه میکنه، مجازات میکنه، شلاق در عالم روحش به روحش میزنه. ولیکن حبب علیکم الایمان، ایمان باید محبوب باشی. زینه فی قلوبکم، خدا همه اسباب سعادت برای ما آفریده، وجدان داده، فطرت داده، پیغمبر داده، عقل داده، شعور داده، ما همه این مقدمات کار انسان به جایی برسد. لهم قلوب لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، اعین لا یبصرون بها. چقدر بدبختیه که این همه سرمایه های خدا داده انسان از دست بدی. امیدوارم با الهام گرفتن از این آیه این جمله رو هم به آیه اضافه کنم، و اعلموا ان فیکم رسول الله تنها خطاب به مسلمانان صدر اول نیست، امروز هم و اعلموا ان فیکم رسول الله هست. از دو جهت، کلمات پیغمبر، تعلیمات پیغمبر، آثار پیغمبر، بیش از گذشته بیش ناز در زمان پیغمبر اینطور آسان روایات در اختیار همه مردم قرار نمی گرفت. الان این همه نوشته شده است و این همه منتشر شده است و وعلم و انفیکم رسول الله و علاوه جانشین پیغمبر، امام زمان، نماینده رسول الله در میان ما هست. ما اون چشم بصیرت دیدن اون رو نداریم، ولو فیکم خلیفت رسول الله. الانم همینه، الانم حبب الیکم الایمان، الانم زینه فی قلوبکم، الانم کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. مگر اینکه اعمال ما باعث بشه طبیعت روح ما و فطرت ما عوض بشه، وای از اون زمانی که انسان خوب در نظرش بد و بد در نظرش خوب شود. فرمون زمانی میرسد که منکر در نظرها معروف و معروف منکر میشه. اگر کسی اعتقاد به ارزش ها داشته باشه، این آدم آدم متأثری میشه. کسی بیوندبار باشه، این آدم آزادی خواه میشه. وای به اون زمانی که منکر معروف و معروف منکر شود. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عمل بدهد. برگردیم به مسئله 29 که داشتیم. در مسئله 29 درباره جواب سماع صوت مرئه بود، گفتیم سه دلیل داریم از آیات قرآن. دلیل یک، سیره مستمره دلیل دو، و روایات دلیل سوم. روایات چند طایفه هست؟ طایفه اولا روایات سلام بود که میگو سلام بر زنان میتوان کرد، پیغمبر میکرد، علی علیه السلام میکرد. و این دو روایت هم که من خوندم دیروز سندش رو وعده دادم، سند هر دو معتبره. برای این که ربیه به عبدالله، ربیه هم نیست، ربیه با کسره را، ربیه ابن عبدالله هم نجاشی توصیقش کرده، هم یکی دیگر از بزرگان علمای رجال، بنابراین مرد ثقه هست. روایات هم زیاد داره، شاید در حدود 128 روایت در کتب اربعه داره. و اون روایت دوم هم که عمار ساباتی باشه، عمار گرچه فتحی مذهب است، 13 امامی به اصطلاح، ولی مرد ثقه است. سند صدوق هم به عمار ساباتی، اون هم ظاهرا مشکلی ندارد، همونطور که در بعد چیز آمده کتب رجالی آمده است، جامع الروات آمده. فعلا هزا این دو روات که دیروز خوندیم در باره سلام بر زنان هر دو معتبر. تا طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکند علا جواز نیاحه لنساء، زنان نوحیه بیایند و بنشینند نوحیه ری کنند. معمول هم این بوده تو خانه های دربسته نمی رفتن نوحیه ری کنند، صدای نوحی اونها بلند می شود. در لابلاش اشعاری هم می خوندند، توصیف هایی هم می کردند، صدای اینها هم به گوش رجال اجانب می رسید. از جمله اون روایت معروف هست که آیون دیدند و لابد در منابرشون هم گفتن که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 79 صفحه 106 و 107 دو روایته، جلد 79 صفحه 106 و 107 در باره امام باقر علیه السلامی. روایت اول این است اوسا، اوسا یعنی امام باقر سلام الله علیه، ان یندب له فی الموسم، ان یندب ندره بشه له فی الموسم عشر سنین، 10 سال برای رو عزاداری کنه. چی عزاداری کنی مردان؟ ممکن بگه آه زن نداره اینجا. من حدیث دومشو میخوانم تا با قرینه دوم اولی هم معلوم بشه، گرچه اولی هم معلومه. و فی روایت اخرى انه علیه السلام امر به وقف بعض امواله، امر به وقف بعض امواله، بعضی اموالشو فرق کنن لنوادب ندبگران، تندبنی عشر سنین، ضمیر مؤنثه، تندبنی عشر سنین به منا، منا مرکز جمعیت دیگه، ایام منا، به منا ایام منا، اون سه روزی که شلوغ‌ترین ایام در اینجا، زنان نوحه‌گر 10 سال بیایند و نوحه‌گری کنند برای اینکه خاندان پیغمبر فراموش نشوند، اهل بیت به فراموشی سپرده نشوند. حتما نظر سیاسی و اجتماعی حضرت از این مسئله داشتند، حتی پول و چیزی، زمینی، مستغلاتی وقت این کار کردن. خب صدای این زنان نوحه‌گر رو اجانب نمیشنیدن در منا، تندبنی مانه دیگه، یعنی مؤنثه دیگه، باید یندبوننی بگه، تندبننی یعنی زنان تندبنن مرا نوحه‌گری کنن. و اصولا اگر ما تاریخ عرب رو آشنا باشیم، نوحه‌گر مرد نبوده هیچ وقت، نوحه‌گران زنان بودن. ملزای فصلی داریم که اگر فراموش نکردیم که انشاءالله حسن زن ما ایجاب میکنیم که فراموش نکرده باشیم، مکاسب محرم شیخ را، بحثی است در جواز کسب نائحه، نائحه اصلا بوده، زنان نوحه‌گر کارشون این بوده، می آمدن بعضی مناطق عربی هستن، می آمدن اونجا رو نوحه‌گری میکردند و عزا رو گرم میکردند، که از قدیم هم گفتن گر نباشد، گر چی باشد در ماتم صد نوحه گر، آه صاحب درد را باشد اثر، نوحه گر می آمد و نوحه می آمد. علاوه بر این روایاتی که راجع به کسب نائحه داریم، می‌فرماید حلاله به شرط اینکه اینها باطل نگویند، سخن دروغ نگویند، دیوی را فرشته نکنند. این کردن دیگه. بعضی ها متاسفانه در بعضی از مجالس فاتحه برای بدترین افراد می‌بینیم اوصاف عجیبی ذکر می‌کنند که واقعا دون نشانه یک انسان متعهد است. نباید خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی رو نقل کرد و من رو دعوت کرده بودن به ختم یکی از رجال، ناچار بودم برم و من هر چی نگاه کردم دیدم این فضیلتی نداره که من بگم چیکار کنم. یادم آمد که این آدمی سروک میگه و سریع و لهجه رفتم گفتم بعد فلان کس صراحت لهجه داشت. بعد وارد شدم یه منبر در باره صراحت لهجه صحبت کردم و کارش کردم بدون این که بخواهم مد که من لایستقل مد کنم. فرمان نوهگر اگر باطل نگوید کسب کند. نمیگه صداش عجالم نشتمن در حال که میشنیدن. شاهد دیگر همون داستان حضرت حمزه که همه تون میدانید و ایام شهادتشم همین چند روز قبل بود و رضوان خدا و درود و صلوات خدا و روح همه شهدا مخصوصا حضرت حمزه سید و شهدا. پیغمبر از در خانه حمزه رد شد، دید صدا نمیاد، فرمود حمزه بواکی نداره. اما امیت حمزه لا بواکی لهو علیو، معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر بواکی داشت تو کوچه هم صداشون میامن. بعدم زمان مدینه جمع شدند و رفتند در خانه حمزه عموی پیغمبر نشستند، صدا رو به ناده و کریه بلند کردند و عزای حمزه رو از قربت در آوردن. همه این ها در بین که صدا ها میشنیدن. اولا زنان نوهگر بودن چون زنان مدینه رفتن و از ثانی هم اقبارم همه نمیشترم صدای گری از این خانه. یعنی اگر زنان مشغول عزاداری بودن صداشون میامن. خب اینا همه شواهد مهمی هست بر این که صوت مرئه جایز است، استماع است. این هم طایفه گریه نیست. شما ندبه ها رو ببینید تو اشعارشون مطالب میگفتن، تمام فضائل اون شخص رو گاهی هم غیر فضائل و باطل و یه چیزهایی رو در نوع گریه های عرب اگر ببینید در تاریخ ثبت شده که فلانکس در عزای فلانکس اینطور نوهگری میکرد. نوهگری میکرد فقط گریه نبود، حرف میزدن، شعر میخوندن. و اما سومین طایفه روایتی سالیه روایت ما اینجا داریم که دلالت میکند خصوصیت نداره حضرت حمزه. من یه بار دیگه این مطلب رو بگم، اصل اشتراک همه مسلمین در تکلیف است الا آخر جبدن. پیغمبر کاری بکنه برای ما حجت، حمزه کاری بکنه با دیگران فرق نمی کنه. کل المسلمین مشترکون فی التکلیف الا آخر جبدن. اصالت اشتراک از قواعد مسلمه فقه. بنابراین شاید مختصره بوده، شاید مختصره بوده، این شایده ها رو همش بذارید کنار. ندبه فرقی نمی کنه، آخه ندبه که واجب نیست که بگیم ندبه خصوصیت داره حرام حلال شده، این ندبه واجبه. و اما سوم ما میگه حجت دیگه، بسیار خوب اشتراک در تقریب منو این زنها میتونن صداشون بلند کنن، احتمال اینکه خصوصیت داره همه جا هست، اصل نفی میکنه احتمال خصوصیت را. و اما سوم، طایفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه جایز قرائت قرآن زن اجنبیه در مقابل مرد اجنبی. بگونه روایتی از ابو بصیره، روایت پنج باب 106، پنج باب 106 از مقدمات نکاح. عن ابي بصير قال كنت اقرأ او ام امرأة، قرائت یاد می‌دادم، اقرأ او با همزه یعنی قرائت یاد می‌دادم به زن. كنت اعلم عن القرآن، این توضیحشه، من قرآن یادش می‌دادم. خب قرآن یادش می‌داده، اون قرآن نمی‌خونده، بعد این برای اون میخونده یا شاگردم برای معلم میخونه، لازمش این از اونم بخونه دیگه. فمازحتها به شیء، من با این زن بیگانه نامحرم مزاحی کردم. مازحتها به شیء فقدمت علا ابی جعفر، آمدم خدمت امام باقر رسیدم، امام مثل این که از باطن من خبر داشت. فقال لی ایو شیء قلت للمرأة، چی به اون زن گفتی؟ تعجب کردم، فقط تیت و بچ با آستینم با لباسم صورتم کشندم، خجالت فقال لا تعودن الیها، ظاهر لا تعودن الیها یعنی دیگه نباید بیدی تعلیم قرآن به این زن بدی. این جلالت داره، اون مظاهر داشت بلا تعلیم قرآن که اشکالی نداشت. او بخواند تو بخوانی، ایو شیء قلت، نمیگه لمه سمعت کلام المرأة، ایو شیء قلت للمرأة، چرا مزاح کردی با یه زن اجنبی؟ خجالت کشیدم، فرمود دیگه چون محیط شما محیط ناسالمیه سراغ او نرو. خب این روایت هم دلالت میکنه که سماع صوت المرأة بشه. میگن تعلیم لازمش این نیست بون بخانه، تا به حال پیدا کردی به کسی تعلیم قرآن بدن نخونه او؟ خب باید شاگرد پیش استاد بخانه دیگه، لازمه عادی لاعمل اطلاق در روایت. و اما چهارم، اجازه بدید خیلی خوب شما هم معیدید. و اما چهارم، روایات پراکنده ایست که در ابواب مختلف دیگه ما اینا دونه دونه نقل نمی کنی، که دلالت می کنن معصومه ای مانند پیغمبر اکرم، مانند فاطمه زهرا یادگار پیغمبر اکرم. اجازه بدید آقا، چرا عجله میکنید؟ چرا عجله میکنید؟ العجله؟ بله الاخر. معصومین یا کسانی که در دامان معصومین بزرگ شدن، مثل زینب کبرا سلام الله علیها، و از تاریخی کربلا استفاده میشه، تنها حضرت زینب نبود که در کوفه خطبه خواند، بعضی دیگر دختران امیرالمؤمنین هم خطبه خوندن، اینهایی که در دامان معصومین و در آغوش اسمت پرورش یافته بودن، صداشون رو بلند کردن. البته اینها را من دیروز عرض کردم، ممکنه حمله بر ضرورت ها کرد، چون دین در خطر بوده، اهداف امام حسین در خطر بوده، جهاتی بوده که لازم بوده این سخنرانی ها و خطاب ها باشه. ولی خب زیاد داریم کسانی خدمت امام رسید و امام سوال کرد، زنی سوال کرد و امام جواب داد، و زیاده اون داستان ام حمیده همسر امام صادق علیه السلام، ابو بصیر و بعضی دیگر رفتن خدمتش بعد از وفات امام صادق علیه السلام، فرمود نبودید در آخرین لحظه عمرش امام، چه فرمود؟ با ام حمیده زن امام دیگه، اونم از زنان با تقواست، در دامان امام، در آغوش امام پرورش یافته. معلوم میشه اینا حرام نبوده این صحبت ها. داریم که حضرت زهرا هم با سلمان گاری صحبت فرموده تکلم کرده. همه اینها رو بخوام حملش کنیم بر ضرورت، یا اونهایی که با پیغمبر ائمه صحبت کردن صاحب چی و صاحب میگه اینا عجائب بودن، همشون پیرزن بودن، دلیل نداریم روی شناسنامه همه اینها که دست ما نبوده که ما بدونیم همه اینها جز عجایز بودن. همش نمیشه هم کرد بر ضرورت، همش هم نمیشه کرد بر عجایز. بنابراین این مجموعه روایات متعدده پراکنده در تواریخ و در سیر و در ابواب حدیث و تفاصیل و اینها هست در گوش و کنار اینها، که دیگه ما اونها را آدرس خاصی ندادیم و خودتون جمع آوری میکنید و از مجموع اینها ما میتوانیم بفهمیم که مشکلی نیست. ولی در مقابل این روایات، روایات معارضه داریم. یه اشارهی هم بکنیم، بعضی از روایات خیلی نیست، روایات معارضهی داریم که نقل میکنیم. از جمله مهمترینش این دو روایت ترز می کنم. بله، در نماز جهر اخفات میگن اونجایی که مرد اجنبی صدای او میشنود جهر نخواند. این ما نمازه، ما از نماز نمیتوانیم به جای دیگر تجاوز کنیم. باب 131 بله؟ دلیل چی؟ احتیاط روایات داره، روایات خاص داره. بله، در باب صلات روایات مربوط به صلات، ما غیر صلات نمیتونیم بگیم. چقدر قیاس دیگه، لیس همه مذهب قیاس. زن در اتاق در بسته نماز میخونه، سر به بهنه میتون نماز بخونه؟ جواب منو بدی، در نماز سر به بهنه زن میتونه باشه تو اتاق در بسته؟ نه. پس بگید در غیر حال نماز هم تو اتاق در بسته حجاب کامل داشته باشه؟ قیاس که نمیشه کرد. نماز یه خصوصیاتی داره. حدیث 1 باب 131 از ابواب مقدمات نکاح، روایت مسعد ابن صدقه است. میدونید مسعد محل بحث عن علی عبدالله علیه السلام، این روایت رو مرحوم علامه مجلسی تضعیف کردن. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تبدع النساء بالسلام، نهی از سلام، لا تبدع النساء بالسلام ولا تدعون ولا تدعوهن الى الطعام، دعوت به طعام و ابتداء به سلام. لا تبدون نساء السلام ولا تدعون الى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النساء أيون أين ويا مشدد أيون وأورح أي بمعنی ضعف اینا ضعیف و بمعنی کسی که خوب نمیتواند صحبتم بکنه هر اوره هم که معلومه. بعد داره قال النساء ایون با اوره هست رو ایون نب سکوت اون ضعف بیانشون رو با سکوت بپوشانی وست رو اوراتهن بالبیوت اون بدنش رو هم در خانه ها بپوشانید. ظاهر این حدیث این است نهی میکنه دعوت به سکوت میکنه ولی این حدیث علا خلاف المطلوب عدله. ما معتقدیم که این دلالت برعکس اولا می فرماید شما سلام نکنید، نمیگه اونا به شما سلام نکنن، ابتدای به سلام نکنید، اما زنا اگر ابتدا به سلام میکنن اشکالی نداره. ظاهرش این است که اون برعب نداره. به علاوه به قول مرحوم علامه مدرسی در مرآت العقول جلد 20 صفحه 373 می فرمان معنی حدیث این است که اینها نمیتونن بیان بکنن مقاصدشونو، گاهی یه سخنان میگن ناموزون بس باب آبروریزی میشه، بنابراین سکوت کنن. چون این سکوت کنن اگر فصیح و بلیغ بودن، زنان عالم و عاقله بودن، اینا سکوت لازم نیست بکنن. ایهنب سکوت ضعف بیانشون که باعث میشه حرفهای نموزون بزنن، اینا با سکوت بپوشانی. بنابراین زنان عالمات، فصیحات، بلیغات، عاقلات، اینا اشکالی ندار. پس خود این حدیث علا خلاف المطلوب عدل است. یه دونه حدیث دیگه هم مونده و معارضه اینها رو هم میگن. دقت کنید دو تا مسئله رو امام بیان نفرموده، اینا مهمه، ما انشالله این دو تا رو میگم از قرآن مطالعه کنید. یکی مسئله 35 که در لابلای مسئله 35 عروت الوثقی اشاره به قواعد من النساء داره، این مسئله مهمی است که قرآن هم داره، چرا وقت نکنید. و یکی هم مسئله 50 اگر محرم و نامحرم اشتباه شد، از دور نگاه میکنیم نمیدونیم که میاد مرد یا زن، مماثل یا غیر مماثل، محرم یا نامحرم، عرضه دست کرده. عجیب این است که از مسائلیش که زیاد مطالب اصولی درشه، مرحوم آیت الله خویی در مستند 8 صفحه در باره همین مسئله 50 بحث کرده که مطالب اصولیه ای هست باید در اون مسئله تبیین بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.